نیمروز ایران، بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. مسعود پزشکیان میگوید تهران مایل به گفتگو در چارچوب‌های بین‌المللی است اما تسلیم زور نمی‌شود. آمریکا و بریتانیا تحریم‌ها علیه احمد شر رئیس جمهور موقت سوریه را لغو کردند. و قطع آب در برخی مناطق تهران آغاز شده است. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مسعود پزشکیان جمعه گفت جمهوری اسلامی به دنبال صلح است اما برای دست کشیدن از برنامه هسته‌ای و موشکی خود تسلیم نخواهد شد. به گفته او ایران درخواست کرده که تحریم‌ها لغو شود اما این تحریم‌ها بسیار اما ایران با تحریم‌های بسیار سنگین آمریکا مواجه است و این شرایط برای ایران قابل درک نیست. جمهوری اسلامی ایران بارها امکان گفتگو بر سر توانایی‌های دفاعی خود از جمله برنامه موشکی و ایده کنار گذاشتن کامل غنی‌سازی اورانیوم در خاکش را رد کرده است. تهران و واشنگتن پیش از جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل که در آن نیروهای آمریکایی و اسرائیلی سایت‌های موشکی جمهوری اسلامی را بمباران کردند، 5 دور گفتگوهای هسته‌ای برگزار کرده بودند. اما ایالات متحده 3 روز پیش از سفر احمد شر رئیس جمهور موقت سوریه به واشنگتن تحریم‌ها علیه او را لغو کرد. وزارت امور خارجه آمریکا و دولت بریتانیا جمعه اعلام کردند که احمد شر رئیس جمهور موقت و انس حسن خطاب وزیر کشور سوریه از فهرست تروریستی مشمول تحریم‌ها خارج شدند. روز پنجشنبه هم شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه لغو تحریم‌ها علیه احمد شر پیش از سفر او به کاخ سفید رأی مثبت داد. در این قطعنامه که از سوی 14 عضو این شورا و با رأی ممتنع چین تصویب شد، آمده که شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که احمد شر و انس حسن خطاب را از فهرست تحریم‌های داعش و القاعده حذف کند. آنچنان که برخی رسانه‌های ایران گزارش کردند، آب برخی مناطق تهران در چند شب گذشته دست کم از ساعت 24 بامداد تا 5 صبح قطع شده است. وبسایت خبر آنلاین نوشته که به رغم انکار مسئولان، فرایند جیره‌بندی آب در تهران آغاز شده و شهروندان تهرانی در برخی مناطق پایتخت شب‌ها آب ندارند. اقتصاد آنلاین هم نوشته که قطعی و جیره‌بندی آب تهران بدون اطلاع عمومی می‌تواند موجب اختلال در انجام امور روزمره از جمله شست شو و بهداشت فردی شود. در برخی شهرهای بزرگ هم چون تبریز قطعی موقت آب گزارش شده است. مسئولان جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان در روزهای اخیر درباره نبود آب کافی در سدها برای استفاده شهروندان بارها هشدار دادند. احد وظیفه رئیس مرکز مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی هم به تازگی از تداوم خشکسالی گسترده خبر داده و گفته که ایران در آستانه تجربه بدترین پاییز 57 سال گذشته از نظر بارش است. در خبر دیگر، دادسرای مرکز خوزستان در واکنش به حادثه خودسوزی یک جوان اهوازی که به تجمع اعتراضی گروهی از مردم انجامید تهدید کرد با کسانی که از این رویداد برای برهم زدن آرامش بهره برداری کنند برخورد میکند. در بیانیه این دادسرا که جمعه منتشر شد آمده که این هشدار قضایی با توجه به تاکید رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت حفظ وحدت صادر شده است. عصر پنجشنبه شماری از شهروندان اهوازی مقابل بیمارستان سوختگی طالقانی تجمع کردند، جایی که احمد بالدی دانشجوی 20 ساله عرب اهواز پس از خودسوزی بستری شده است. این جوان اهوازی 11 آبان مقابل پارک زیتون این شهر در اعتراض به تخریب دکه خانوادگی خود از سوی ماموران شهرداری اقدام به خودسوزی کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی را در پیوند با موضوع ایران یک سال دیگر تمدید کرد. دولت آمریکا جمعه بیانیه‌ای را با امضای دونالد ترامپ منتشر کرد که در آن آمده روابط بین آمریکا و ایران هنوز عادی نشده است. فرمان وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران 10 روز پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر صادر شد و از آن سال تا امروز، یعنی از سال 59 تا امروز، از سوی تمامی رئیسان جمهوری ایالات متحده تمدید شده است. اما مصر درگیر بحران اقتصادی و تبعات جنگ غزه است و برای غلبه بر مشکلات اقتصادی به دنبال جذب سرمایه گذاری از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است. در این راستا به تازگی قطر از سرمایه گذاری نزدیک به 30 میلیارد دلاری در صنعت گردشگری مصر خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارش بابک غفوری آذر.
در حالی که مصر درگیر یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی چند دهه اخیرش است، تلاش می‌کند با جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای غلبه بر این بحران استفاده کند. در همین راستا این کشور به دنبال جذب سرمایه از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. حالا یکی از شاخه‌های املاک و مستغلات صندوق ثروت ملی قطر اعلام کرده 29 میلیارد و 700 میلیون دلار در یک پروژه توسعه گردشگری و مسکونی در سواحل شمالی مصر سرمایه گذاری می کند. در بیانیه‌ای که از سوی شرکت قطری دیار منتشر شده آمده، این پروژه در منطقه‌ای به وسعت 4900 هکتار در امتداد خط ساحلی استان مطروح مصر در دریای مدیترانه شامل اقامتگاه‌های لوکس و امکانات گردشگری از جمله یک اسکله و زمین‌های گلف احداث خواهد شد. در سال 2024 نیز امارات متحده عربی اعلام کرده بود که 35 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مصر تزریق خواهد کرد، از جمله 24 میلیارد دلار برای توسعه منطقه رأس الحکمه در غرب اسکندریه در ساحل دریای مدیترانه. مصر حالا روی 3000 کیلومتر خط ساحلیش به عنوان منبع درآمد حساب ویژه‌ای باز کرده است. این پرجمعیت‌ترین کشور جهان عرب با مشکلات اقتصادی شدیدی درگیر است. مشکلاتی که با آغاز جنگ در نوار غزه تشدید شده و این کشور را مجبور به اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی سختگیرانه کرده است. سرمایه‌گذاری قطر در مصر گامی دیگر در جهت گرم شدن روابط بین این دو کشور پس از یک دوره تنش دیپلماتیک و اقتصادی محسوب می‌شود. تنشی که به دنبال قطع رابطه چند کشور عربی از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین با قطر در سال 2017 روی داد. آن کشورها آن زمان از قطر خواسته بودند روابطشان را با گروه اخوان المسلمین و ایران کاهش دهد. حالا نخست وزیر مصر میگوید سرمایه‌گذاری قطر نشان دهنده یک همکاری بزرگ بین دو ملت برادر قطر و مصر است. در ماه آوریل گذشته هم عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر به قطر سفر کرد و در آنجا قراردادهای سرمایه‌گذاری مختلفی با میزبانانش امضا کرد. در شرایط بحران اقتصادی مصر، سرمایه‌گذاری کشورهای حاشیه خلیج فارس شریان حیاتی برای تقویت اقتصاد متزلزل یکی از کشورهای قدیمی دنیا محسوب می‌شود.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر درباره میل مصر به سرمایه‌گذاری در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و استفاده از منابع مالی این کشورهای ثروتمند حوزه خلیج فارس. اما منشور کوروش بزرگ به عنوان نخستین سند مکتوب حقوق بشر جهان در 43 نشست عمومی یونسکو تصویب شد. اعضای یونسکو در نشست عمومی 15 آبان که در سمرقند برگزار شد به اتفاق آرا پیشنهاد به رسمیت شناختن این منشور را به عنوان سندی بنیادین در تاریخ تمدن بشری تصویب کردند. پیشنهاد تصویب این منشور به طور مشترک از سوی ایران، تاجیکستان و عراق به یونسکو ارائه شده بود. به گزارش رسانه‌های ایران، اکنون یونسکو موظف است آموزه‌های برگرفته از منشور کوروش را در برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و حقوق بشری خود تقویت کند. این منشور که در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود، مجموعه‌ای از دستورات کوروش بزرگ، بنیانگذار پادشاهی هخامنشی، هنگام فتح شهر بابل و آزاد کردن یهودیان از بردگی است. و یک خبر از آمریکا، سهامداران شرکت تسلا در مجمع عمومی سالانه خود با بسته پرداختی بی سابقه برای ایلان ماسک، سرمایه‌دار آمریکایی با 75% آرا موافقت کردند. بسته‌ای که ارزش بالقوه آن نزدیک به 1 تریلیون دلار برآورد شده است. بر اساس این توافق، ایلان ماسک در 10 سال آینده باید ارزش بازار تسلا را از حدود 1.4 تریلیون دلار به 8.5 تریلیون دلار برساند و پروژه‌های مهمی همچون راه اندازی 1 میلیون تاکسی خودران روبوتاکسی را عملی کند تا صدها میلیون سهم جدید پاداش دریافت کند. این تصمیم در حالی گرفته شده که برخی منتقدان از مبلغ بالای این بسته انتقاد کردند. از سوی دیگر هم هیئت مدیره تسلا اعلام کرد وجود و حفظ ایلان ماسک که یکی از ثروتمندترین افراد جهان است برای آینده این شرکت یعنی تسلا ضروری است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا، همچنان با ما بمانید.